بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصير بالعباد. مع اسم بدليل التنوين في قوله في قول حسان يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تنبي عيون الحسد. از جمله مفرداتی که با حرف الميم آغاز می شود می فرمویند معا است. اون شعر رو ظاهرا ترجمه نکردیم. شعر رو دوستان در مباحث سیوطی هم خاطرشون باشه در باب حروف جر داشته اند. مازل تو ابغ المال مز انا یاف او ولیدن و کهلن هی نشب تو امردا. من چون ممکنه فراموش کنم سری مفردات رو عرض می کنم. ابغی اطلب و یافع به معنای بالغ، که کنایه از مدت عمر است. ولید به معنای طفل، کهل به معنای معمولا سن پیری میگن، اما لغت میگه بین پیری و جوانی، مثلا میانسالی. هین شبتو که باز شبتو به معنای جوانی است. امردا هم کسی که هنوز محاسنش نروییده است، نوجوان. این شبتو یعنی در زمان جوان، جوان بودن و نوجوان بودن. شاهد در اینه که جمله اسمیه بعد از مز قرار گرفته است. طلب می کنم مال را در همه ادوار عمرم، در طفولیت و مثلا میانسالی و جوانی و نوجوانی. شاهد در بله، بحث ما در مع است، بحث قابل عنایتی است. دوستان عنایت می‌فرمایند. نکته و مطلب اول این که مع اسم است. ایشان می‌فرمایند به دو دلیل، که البته بیان در هر دو دلیل واحده. اولا تنوین می‌پذیره، پذیرش تنوین از اختصاصات اسم است. معن تنوین هم تنوین میپذیرد، که اون تنوین از اختصاصات اسم. چه تنوینی مراد در اینجا؟ تنوین صرف مراد دیگه، تنوین تمسکن، تنوین اعراب. البته اینجا دستوقی بیان خوبی داره، جهت معنوی رو مطرح میکنه. میفرماید اسم است چون معناش اسمیه، معناش حرفی نیست. خب این هر حرف قابل دقت و خوبیست، اونجا مراجعه می کنن دوستان. دلیل دوم این که حرف جر بر مع داخل شده است، هم در حکایت سیبوی داخل شده است و هم در بعض آیات شریفه طبق بعض قرائات. و شما در الفیه خواندید که بالجر و التنوین و الندا و ال و مسندن دل اسم تمییزون حسل. خب تنوین، پذیرش حرف جر، اینها از اختصاصات اسم است. البته بلد باشن دوستان دقت بکنن که هرگاه حرف جر بر معا، که حرف جر من هم از داخل بشود، معا به معنای انده است، معنای سوم است که ایشون بعدن مطرح خواهند کرد. عبارت رو دقت کنن دوستان، من مثل نکات عبارتی رو عبارت عرض کنم. مع اسمون به دلیل تنوین، اسم است به این دلیل که تنوین میپذیرد. فی قول حسانن یا رب فجمعنا معن و نبینا. نبینا عطف به مفعول اجمعناست دیگه. فی جنت تن بی عیون الحسدی. معن حال است برای مفعول اجمعنا، نبینا هم عطف به مفعول، فی جنتن هم متعلق به اجمعنا، تنبی به معنای کور کردن، از نبوه عیون جمع عین چشم، حسد هم جمع حسود. ای پروردگارم یا رب، یعنی یا ربی، یکی از لغات مضاف به یا متکلم، ظاهرن لغات حداقل ششگانه‌ای که اونجا مطرح می شد همین بود دیگه، کسر باقی بماند یا حذف بشه، یا ربی در منادا، منادای مضاف به یا متکلم که اکثر لغاتش در خود مضاف به یا متکلم هم داشتیم. ای پروردگارم پس جمع کن ما را و پیامبر ما را همگی، یعنی گرده هم بیاور، در کنار هم قرار بده، همگی معن حال دیگه، این حال کوننا مجتمعین، در حالی که ما مجتمع باشیم، در کنار هم باشیم. کجا جمع کن؟ فی جنتن، در بهشتی که کور می کند چشمان حسودان را، دفع می کند، کور می کند چشمان حسودان را. شاهد در معن است که تنوین پذیرفته، تنوین تمکن، تنوین نسبی که از خصائص اسم است. و دخول الجار و دخول للجاره فی حکایت سیبوی، و به دلیل داخل شدن جار، سلام علیکم، در حکایت جناب سیبوی. میدانید حکایت سیبوی رو به راحتی نمیتونه انسان ازش بگذره، ولذا اگر دقت کنن دوستان، در مثالها خیلی ادبا دنبال این هم که ببینن یک موردی محکی از طرف جناب سیبوی میتونن پیدا بکنن یا نه، چون خب ایشون حشر و نشر مستمری داشته با بطن زبان عرب و قبائل مختلف زبان عرب، بادیه نشینان، چادر نشینان، ظاهرن 18 تا 20 سال مستمر با اینها نشست و برخاست داشته، لذا اگر مثالی رو سیبوی نقل بکند، معلوم است این از کتابخانه بر نیامده، از چادرها و محضر شما عرض میکنم که بطن خانه های عرب خارج شده است. ما داریم ادبایی که ادبیاتشون ادبیات کتابخانه است، خصوصا بسیاری از ادبای متأخر شاید این حالت رو داشته باشن، یعنی بیشتر استدلالی، قیاسی و کمتر مبتنی بر مثلا استعمالات. خب رجوع هاش دوستان تو مباحث هم طبیعتا میبینن، اما حکایت سیبوی رو انسان نمیتونه بگذره ازش. ایشون حکایت کرده است ذهبت من، بخوانم دوستان، من معه یعنی ذهبت من انده، گفتم اگر من جاره بیاد بر سرش معنای انده است دیگه، و خود معه هم مغرب است، منظور مجرور میشه در اینجا دیگه. و قرائت بعضهم هازا ذکران من معی، یعنی هازا ذکران من اندی. این آیه مبارکه قرائات متعددی دارد، دو تا از قرائاتش اینه، به فتح میم من معی، به کسر میم من معی. به فتح میم اگر بخوانیم که طبیعتا ذکر هم منبن نمیشه، چون حالت اضافه پیدا میکنه، میشه هازا ذکر من معی، این سخن اون کسانی است که با من هستند، ذکر من معی. اما اگر من بخوانیم، یعنی هازا ذکرون من معی، یعنی من اندی، این سخنیست از نزد من، این سخنیست از نزد من. هر دو قرائت در کنار قرائات دیگر مطرح شده، مثل جناب زمخشری در تفسیر کشاف هم نقل میکنن. لذا اگر من معی بخوانیم، خب طبق این قرائت معه مجرور به چی شده؟ به من شده است، و طبیعتاً مجرور شدن و حرف جر را پذیرفتن از اختصاصات اسما. این از نکته و مطلب اول. بفرمایید. من خواهش می‌کنم. چرا بیان که خب این مصادره است بیان شما. شما میفرمایید از الفاظ دائم الاضافه است. کی میگه از الفاظ دائم الاضافه است؟ قائل به اسمیت. مثلا تا اسمیت ثابت نشده ما چطور بگیم دائم الاضافه است؟ استعمالات این معی رو بگه حرف جر است. شما از کجا میفهمید که معی مع اسم مضاف حرف جر جار باشه؟ چه اشکالی داره؟ مثلا بیانی داره جناب دستوری در ذیلی یکی از این مباحث که الان عرض خواهم کرد ان شاء الله، اونجا من همین اراده ایشون میگیریم. ایشون میگه مضاف پس حرف نیست. خب چرا مضاف باشه؟ چون میگه معکم مضاف یا معکم مضاف. از کجا من اون مضاف باشه؟ اضافه فرع بر اسمیته. لذا در جایی که ما مسلم بدانیم اسمیت را قبل از توجه به اضافه میتونیم بگیم مضافه. اما اگر اسمیت و حرفیت هنوز معلوم نیست، اسمیت و حرفیت هنوز مشخص نیست، بله اگر استناد بکنیم به معنا بگیم معنا معنای اسمی است، طرف اضافه است، که مثل جناب دستوقی در یه جایی عرض کردن همچنین بیانی دارن، اون حرف خوبه. اما از دائم الاضافه بودن چون فرع بر اسمیت هست نتونیم اسمیت رو ثابت بکنیم. دقت بکنن دوستان در فضای بعدی من معطل میشم تو هنوز چیزی بحث نکردیم. نکته و مطلب دوم، مع در بعض استعمالات ساکن العین استعمال شده است. مع به این صورت استعمال شده که تو پرانتز دوستان دقت بکنن، من این نکات رو لابلای پرانتز عرض کنم چون بعدا دیگه نمیگیم و فراموش میکنیم. اگر به ساکن دیگری برسد جائز الکسر و الفتحه. التقاء ساکنین قاعده اولی درش چیه؟ کسره. اما همین مع اگر به القوم برسه، شما میتونید بگید مع القوم، میتونید بگید مع القوم، مع القوم و مع القوم. الا ایهان در وضع استعمالات و چیزهایی که در عرب دیده شده از ساکنون و عین، این سکون عین در مع که بشه مع، جناب سیبوی میفرماد ضرورت در همه لغات، یعنی به عنوان ضرورت است در همه لغات. ضرورت یعنی چه؟ بله؟ یعنی فقط در اشعار عرب دیده شده است، فقط در اشعار عرب دیده شده است، نه در اشعار یک لغتی دون لغتی، نه در اشعار لغات مختلف قوائل مختلف. جناب ابن هشام می‌فرماید که این لغتی از لغات عربه. فرقش با اون بیان چیه؟ و توضیح من روشن بود. این لغتی از لغات عرب است، اون ضرورته. معناش اینه که اولا اون فقط در شعر دیده میشه، ثانیا اختصاص به یک لغت خاص نداره. این که میگیم لغت است، یعنی اولا اختصاص به شعر ندارد، ثانیا اختصاص به لغت داره. این در یک لغتی قیاسه، استعمال همینه. معرامه استعمال میکنه این لغت. قبیله غنم، قبیله ربیعه از قبائل عرب. این نکته اول در ذیل مطلب دوم. عجله نمی کنیم دوستان دقت کنن. پس مطلب دوم این بود که مع در بعض استعمالات ساکن العینه. یه نکته گفتیم که جائز الکسر و الفتح هست، اینم به عنوان یه نکته در نظر بگیرن دوستان وقتی به ساکن میرسه. نکته دومی که گفتیم این بود که سکونش رو بعضی ضرورت میدونن، بعضی لغتی از لغات عرب و قبائل عرب میدونن. نکته دیگر این که ما عرض کردیم که مع اسم است، مع اسم است، لاشن اون هنگامی که عینش ساکن می شود آیا بازم اسم یا نه؟ جناب نحاس ایشون گفته در وقت سکون عین اجماعا حرفه، یعنی همه قائلن به حرفیتش، اینم از اون اجماعاته. گفته از اجماعا حرف است، این از اجماعات کتابخانه است دیگه. گاهی میدونید اجماع، نقل اجماع حتی تو مباحث فقهی هم به کثرت داریم ما. اجماع ان اجتهادنه، یعنی یه مطلبی برای شخص، برای عالم اونقدر مسلم به ذهنش میاد که میگه هر کسی توجه بکنه به اون چه که در ذهن من است همین حکم را میکنند و به همین خاطر نقل اجماع میکنه. نقل اجماع معناش اینه، به این اجماع میگن اجماع اجتهادن، اجتهاد کرده است، به جایی رسیده که میگه هر کس به این موادی که من توجه کردم توجه بکنه به این نظر خواهد رسید. ولذا در مقابلش جناب ابن هشام میفرماد نه، اسمیتش باقی است، این نقل اجماع به حرف جناب نحاس باطله، همچنین اجماعی نداریم. اگر نگیم شهرت برخلافشه، این اگر نگیم اجماع برخلافشه، باید بگیم شهرت برخلافشه. حد دقیقا الان ایه حالت ایشون میفرمان اسمیتش باقیست. اینجا دقت کنن دوستان، جناب دستوقی میفرماید دلیل بر اسمیتش مضاف واقع شدنشه. در مثل معکم یک شعریشون مثال میزنه، میگه در این شعر ما معکم داریم، ولذا مضاف واقع شدن دلیل بر بفرمایید اسمیتشه. فریشی منکم و هوای معکم، این شعر رو در سویتی هم داشتید، فریشی منکم و هوای معکم. لیکن اون چه که به نظر حقیر ما میرسه، خب اینه که ممکنه جناب ابن النحاس بگه شما از کجا میدونید مضافه؟ اما نکته که عرض کردم معکم حرف جر جار باشه نه اسم مضاف، ما با معکم که نمیتونیم اسمیتش رو ثابت بکنیم، که میگیم چون مضاف است پس اسم است. لذا طبیعتا مثلا این چنین استدلالی باید مناسب باشه که مع فرع بر مع است و در لغت مع اسمه، با شرایطی با نکاتی ثابت که هم با نکات لفظی ثابت کردیم، تنوین میپذیره، حرف جر میپذیره، هم معناش معنای اسمی است. لذا حرف بودن مع خلاف اصله. حالت اولیه اینه که مع هم مانند مع باشه دیگه. ولذا به تعبیر سبان لان المعنا فی الحالین واحد، مع باشد یا مع باشد معناش واحده، والمعنى الواحد لا يكون مستقلا وغير مستقلا. بگید اسم است یعنی معناش مستقله، حرف است معناش غیر مستقله، فرض کنید که معنا واحده، تباین ذاتی دارن معنای اسمی و حرفی. به همین دلیل طبیعتا قول به حرفیت قول قابل قبولی نخواهد بود. این از مطلب دوم. مطلب سوم، چون این مطلب سوم اونچنان عبارتی هم نداریم اما نکته مهمی است، دقت بفرمایید دوستان. مع اسم معرده، ولذا ذهبت من معه ما خوندیم دیگه، معرده عامل جار بیاد برتره چی میشه؟ مجرور میشود و لفظن هم مجرور میشه. سوال، مع با این که ثنائی است و در ظاهر شباهت وضعی دارد به حرف، چرا معربه؟ جواب دوستان، جواب بدن فهمه.
یکی از اسباب اسم بودن اضافه شدن، این با دقیقه اضافه شدن با اون دقیقه شباهت مال وضعیه، این مخالفت میکنم به اصلش برمیگردیم دیگه.
خب حالا این بیان رو دقت کنید، اون بیان هم میتونه زمینه بشه، منوط به این که ما این بیان رو نداشتیم، چون این بیان مقدم. ببین اولا بعضی ها میگن مع ثنائی نیست، مگر اب اخ اینا رو نداشتیم ما؟ اینا ثلاثی الوضع اند، لذا میگن مع، مع اصلش معیون بوده است، معیون. عباس حسن داره ظاهرا در بعض لغات هم شاید مطرح شده باشه. اما بعضی ثنائی الوضع میدانند مع را، ثنائی الوضع، اگر ثلاثی الوضع بدانیم که مشکلی نداریم، چون وضع مهمه، ساختار استعمالی مهم نیست. مثلا ابم دو حرفی است اما چون وضعش سه حرفی است معربه. لکن بعضی ثنائی الوضع میدانند. خب طبق این نظر ما چی باید بگیم؟ باید بگیم معرب است، چون درسته که ثنائی الوضع اما بازم شباهت وضعی به حرف نداره. چرا شباهت وضعی به حرف نداره؟
مارز.
چرا شباهت وضعی به حرف نداره؟ علتش اینه که شباهت وضعی به حرف اون جایی است که حرف دوم لین باشه. در حالی که در اینجا حرف دوم لین نیست، واو و الف و یا نیست. این متاسفانه شرطی است که در شباهت وضعی در لسان مشهور عربا وجود داره، اما در کتاب‌های درسی شما نیامده. درک می‌کنید؟ قلیلی ممکنه قبول نداشته باشن، اما شهرت قضیه در اینجا این نظر رو داره. مثلا این کتاب‌های دم دستی رو شما باز کنید، صدبان نمی‌دونم، کتاب‌های دم دستی، این همه اینا ذکر کردن. ضمیر نا میگن شباهت وضعی داره. کلمه ما اسمی، مای اسمی شباهت وضعی داره. چون حرف دومشون چیه؟ لینه. اما مثلا کلماتی مثل کم، مثل من، اینها رو به عنوان شباهت وضعی مبنی نمیدارن این آقایان، چون حرف دومشون لین نیست. لذا معه هم شباهت وضعی که نداره، شباهت دیگری هم که ما تصور نمی کنیم، پس دلیلی برای بناش نداریم. اگر این بیانها رو نپذیریم، مثلا میریم سراغ اون معارضات. اگر اون معارضات مثلا بیان تمامی بتونیم در موردش بیاریم، حالا صبان جزء دوم صفحه 265 رو هم دوستان مراجعه کنن، ایشون یه دلیلی برای معرب بودن معمیاره که به نظر ما مناسب نیست، ولی یه نگاهی بکنیم. این بیانهایی که ما داشتیم به نظر میرسه که تمام تر باشه. دقت کنم دوستان، من جمع‌بندی کنم. خب اگر مع نباشد، مع باشد، مع به سکون عین، آقایان میفرمان مبنیست، مبنیه دیگه. والله اگر مغرب بود باید نقش میپذیرفت دیگه، یا ظرف بود یا مجرور به حرف جر، یا باید فتحه میپذیرفت یا کسره، در حالی که نپذیرفت. این معنای چیه؟ معنای بناه. خب چرا مبنیست؟ چرا مبنیست؟ گفتن قیل لجموده ها للزومها از ظرفیه، چون ملازمه با ظرفیت جامده دیگه، حالات مختلف نمیپذیره. نهایتا بهش میگیم ظرف غیر متصرف، یا غیر متصرف ناقص، یا متصرف ناقص، همین اصطلاحات داریم. فقط حرف جر میاد بر سرش، اونم من. بعضی گفتن قیل لتضمنها معنی المصاحبه، معنی مصاحبت داره دیگه، و هو من المعان التي حقها ان تعدي بالحرف و الا يوضع لها حرف كان اشاره، معنای حرفی دیگه مصاحبت. یکی از بزرگوارا همین یک ساعت پیش خدمتشون بودیم، همونجا یه اشاره ای شد که چرا بعض ادبا یه جهتی رو میگیرن یه جهتی رو رها میکنن. اینجاها دیگه خیلی نمود پیدا میکنه. در مقابل بعضی ها گفتن و یونظر ما علت و بنائها اندهم، باید دقت بشه چرا مع ساکن، ساکن العین در نزد قبیله قن مربیعه مبنیست. هل هو الوضع علی حرفین، آیا چون وضعش بر دو حرفه؟ من دارم معطل میشم، شاید خود این اهمیت نداشته باشه، این بررسی بررسی مهمیست. حالا چون دو حرفی است و الا یکن ثانی حرف لین، بگیم ما مثلا چشم پوشی میکنیم، این مبنا رو قبول نداریم که دومی چی باشه؟ حرف لین باشه. اول افتقار لمعنى المضاف الی، نیاز داره معنای مضاف الی. ببینید خود اضافه، بعضیا میگن مضاف از اختصاصات اسم است، معارض معربه. بعضیا میگن افتقار به مضاف الی دارد، چون دائم الاضافه است. بفرمایید مبنیست، شباهت افتقاری میشه مبنی. خب چی بگیم در اینجا؟ عرض ما اینه، ببینید این جمله اول فعلا، هر اون چه که گفتن کاری نداریم چیه، هر اون چه که گفتن فارقش بین و مع چیه. حالا ما مع رو بگیم مبنیست للزوم ها ظرفیه، بگیم مبنیست لتضمنها معنی المصاحبه، بگیم مبنیست به خاطر شباهت وضعی و الا یکون ثانی حرف لین، بگیم مبنیست لافتقار حال معنی المضاف الیه، هر کدام اینها رو بگیم، خب با مع چه فرقی میکنه؟ چه فرقی با مع میکنه؟ ندیدیم جایی، مثلا بخوان روشن بکنن. ببینید آقایان دو دسته اند، یا مع ساکن العین را حرف میدانن که گفتیم مثل ابن لحاظ نقل اجماع کرد، خب این که بحثی نداره. چرا مبنی است؟ چون اصل در حرف بنا، دلیل نمیخواد دیگه. اونهایی که اسم میدانن چی بگیم اینجا؟ به نظر دوستانی حرفایی که از آقایون نقل کردیم که واقعا دچار مشکله، چون هر چی در مع بگیم باید در مع هم بگیم، درسته؟ هر چی در مع بگیم باید در مع هم بگیم. چی بگیم در اینجا؟ بله؟ یه حرف همین احسن تو. ببینید دقت کنم دوستان، یا مثلا باید بگیم مبنای این آقایون اینه که شباهات الزاماً باعث بناء نمیشه، اقتضای بناء دارن. از این حرف هیچ کس نزده ها، ولی دو بحث شباهت مدنی و غیر مدنی رو مطرح میکنن، اون با همین حرف منافات داره. اقتضای بناء یعنی جواز بناء رو ایجاد میکنه، لذا تو مع مبنی نشده است، تو مع شده است. این اقتضاعات، این سه چهار موردی که آقایون بیان کردن تو مع اثر نمیذاره، تو مع میذاره، چون مثلا فصل الخطاب نیست، البته این معروف نیست. لذا باید حرف دوستان رو بزنیم، هم حرفی که پارسال میزدی، بگیم این شباهات، شباهاتیه که کلیت و عمومیت نداره، که جاهای اینجوری آدم به خنس میخوره دیگه، مشکل برمیخوره. اما یه بیانی به ذهن حقیر ما میرسه، دقت کنن دوستان ببینن این بیان، بیان خوبی هست یا نه. تمام این حرفایی که گفتیم مبنی بر این بود که مع چی باشه؟ اسم باشن، اما اسم چی باشه؟ مبنی باشه. ما عرضمون اینه که مع اسم معرض، کی گفته مبنیه؟ تعجب میکنید آقای بغدادی یه دفعه یه سرتون رو ملنگ کرده. مع اسم معرضه، علتش چیه؟ و در نتیجه اعرابش هم میشه اعراب چی؟ اعراب تقدیری. ببینید لغت ربیعه، مگر این لغت این نیست که عین رو ساکن تلفظ کنه. خوب دقت کنم دوستان، آی کریمی، آی کرمی، مگر لغت ربیعه در مقابل لغت مشهور این نیست که عین را ساکن تلفظ کنه؟ بله؟ خب این که عین را ساکن تلفظ میکنه به عنوان یک لغت داره مطرح میشه، نه به عنوان یک حرکت و علامت بنایی، به عنوان یک لغت در مقابل لغات دیگر، به عنوان یک لغت در مقابل تفرمان عزیزان لغات دیگر. ولذا ظهور حرکت منافی با لغت بودن این استعمال داره، در حالی که فرض ما چیه؟ بفرمان دوستان، فرض ما اینه که یکی از لغات عربه. ببینید ظهور حرکت بر عین وقتی که عامل میاد بر سرش منافات دارد با اینکه ما داریم میگیم این سکون لغتی از لغات عربه. پس اون چیزی که منع من ظهور حرکت اعرابی، مانع از ظهور حرکت اعرابی، ذات این لفظ نیست که ما بگیم مبنی است. فرض بین معرب به اعراب تقدیری و مبنی همین بود دیگه، مبنی ذات کلمه پذیرش اعراب رو نداشت و حرکت اعرابی رو، معرب بفرمایید یه مانعی می اومد، کلمه مشکل نداشت یه مانع. اینجا ما مانع داریم، مانع اینه که اگر ما بخوایم این مع، وقتی که محضر شما عرض بکنم که معمول عامل واقع شده و اسمت همیشه معمول عامل واقع میشه، بخوایم اون حرکت اعرابی رو در یک ظاهر بکنیم، معناش اینه که سکون لغتی از لغات عرب نباشه دیگه، در حالی که فرض این لغت اینه که من ساکن استعمال میکنم. با این فرض مانع برای ایجاد ظهور حرکت ایجاد میشه. خب این بیان، بیان تقدیر اعراب است، نه بیان بنا. لذا مع اسم معرب است که حرکات اعرابی درش در تقدیر قرار میگیره. ما اصلا دلیل برای بنا نمیخوایم در اینجا. علتش هم همینه که هر شباهتی که آقایون مطرح میکنن اون در معام وجود داره دیگه، لذا به مشکل برمیخوره انسان. و این نکته نکته روشنی هم هست، تعجب هست تو ذهن ما که چرا غفلت شده از این نکته که فرض ما اینه که سکون این در مع لغتی از لغات عرب باشه. عبارت رو اینار بفرمان عزیزان من. و تسکین و عینه، ساکن کردن این، لغت و غنمن و ربیعتن، لغت غن و ربیعه لغت دیگه. اگر یک در وضع یک لغت لغت است، یعنی که این لغت ربیعه مع را مع وضع کرد و توجه داشت به سکون که بعد سکون باقی بماند. خب اگر اینجوری باشه مثل این ممانه که الف را ساکن وضع کرد، موسا را موسا وضع کرد. و وقتی موسا را موسا وضع کرده است، ما میتونیم بگیم چون حرکت درش ظاهر نمیشود باید علت بنایی پیدا کنیم براش. نه، موسا به الف آخر وضع شده که مستحیل الحرکته. خب وقتی شد مستحیل الحرکت، امتناع از ظهور حرکت میشه که امتناع عارضی، نه امتناع ذاتی برای کلمه. عیبی نداره، شما فرق پیدا میکنید، فرق رو باید فارغ داشته باشه، مؤثر باشد. نکته ای که محل بحث ماست نیست که حالا الف حرکت نمیپذیرد، مگر یا حرکت نمیپذیره میگه کتابی، همه اراده تقدیری که در الف نیست که. امتناع ظهور حرکت در خود حرف که دلیل برای تقدیر اعراب نیست. نه خیر، تفاوت این نیست. شما در کتابی نمیتونید بگید کتاب بای، اگه در حالت مرفوعی نمیتونید بگید کتاب بای، نمیتوانه بپذیره. قطعا که همچنان حرفی نداده، فقط تدائی ذهنی شما باید باشه. اینا بفرمان عزیزان، لا ضرورتون تسکین این لغت هست، نه اینکه ضرورت باشه خلافا لسیبه وی، که سیبه وی گفته از ضرورته. و اسمیتها حین ازن باقیه، اسمیتش هم باقیست. و قول النحاس انها حین ازن حرفان بلش ما مردودون، اینکه نحاس گفته معه، این کلمه معه در این هنگام که ساکن العین بشود حرف است به اجماع نظر آن، این مردوده. و تستعمل و مضاف. بحث بنا رو هم ما چون آقایون مفصل هم وارد شدن از خارج عرض کردیم و عبارتی هم نداشتیم. مطلب چهارم
در واقع سر مبنی مولانا خوبه اینکه چه ببین چون قبول دارن همه، پس پنج کلمه فقط
ضرورت ببین همه قبول دارن، معناش نیست که مقلل بشن. فایده مولانایی ما هم اینو عرض نکردیم، معناش نیست که مقلل سی ببین. یعنی اولا و ثانیا سی ببین یک ادیب بزرگ است، از در مباحث تئوری ادبیات هم ادیب بزرگی است، اما اونجایی که محل اعتناء نقل حکایات ایشونه. خب در اینجا که ما نقل مثال نداریم، نظریه که ایشون داره در اینجا مطرح میکنه، مثالی ارائه نداده در اینجا. و این که ما بگیم ضرورت هست با این که بگیم لغت هستم، این سومین جواب راحتی نیست. یعنی چی؟ ما مثلا بگیم ضرورت خودمون رو راحت کنیم، اگر بگیم لغت هست راحت نکردیم خودمون رو. بیانهای مدار باید فنیتر باشه دیگه، باید ثابت بشه واقع، باید ببینیم چی، آیا لغت هست یا ضرورت. این دیگه کار طبیعتا تصوری و میدانی میتره. اینال بفرمان عزیزان، مطلب چهارم، مع از اسماء دائم الاضافه است که در مباحث الفیه و بهجت المرضیه دوستان خوندن. مع به دو صورت استعمال میشه، در نگاه اول میگیم از اسماء دائم الاضافه است، لکن به دو صورت استعمال میشود، مضافتون و مفردتون. مضافه که بحث اول ماست در ذیل این مطلب، اگر مع به صورت مضافه باشد، در این صورت دارای یکی از این سه معناست، یکی از این سه معنا رو داره که در هر سه معنا هم گفتن غیر متصرف ناقص است. غیر متصرف ناقص است یعنی فقط منصوب بنابر ظرفیت میشه علاوه بر نصب علی ظرفیه اعراب جر رو هم میپذیره، مجرور به حرف جر من میشه، مجرور به حرف جر میشود. معنای اول از این سه معنا میگن ظرف است برای مکان اجتماع، ولذا به این جهت که به معنای مکان اجتماع ظرف مکانه میتونه خبر برای اسم ذات قرار بگیره، چون شما در عرضیه خوندید لا یکون اسم زمانن خبرن انجستتن تا این یکت فاخبرا، اما اگر اسم مکان و ظرف مکان باشد خبر میشود از اسم ذات. تلا دیگه حالا ایشون ترجمه هم میکنن، مثلا اگر گفتیم جلست و مع زیدن، مع در اینجا اسم است و ظرف است برای مکان اجتماع، یعنی چه؟ بله؟ ظرف است برای مکان اجتماع. از بعضی اینگونه تفسیر کردن جلست و مع زیدن، ای جلست و فی مکان الاجتماع بزیدن، در مکان اجتماع با زید، در مکانی که اجتماع می کردن من با زید در اون مکان. تفسیر ساده من برای دوستان بگم، بینید جلست و مع زیدن یعنی اجتماع جلوسی و جلوس و زیدن فی مکان واحد، مکان اجتماع دیگه، اجتماع جلوسی و جلوس و زیدن فی مکان واحد. معنای دوم ظرف است برای زمان اجتماع، ظرف است برای زمان اجتماع. مثل چه مثالی؟ بله سرا رو بالا کنن دقت کنن، مثل چه مثالی؟ مثل همین مثال قبلی که زدیم، این عنایت دارم از این که همون مثال رو دارم عرض میکنم، مثل همون مثال قبلی جلست و مع زیده، جلست و مع زیده. بلذا جناب عباس اصلا نکته خیلی خوبی اینجا داره، ایشون میفرماید که هر کجا مکان اجتماع هست خب زمان اجتماع هم هست دیگه، و هر کجا زمان اجتماع هم هست من حالت طبیعی اینه که مکان اجتماع و زمان اجتماع با هم قرار میگیرن. ایشون میگه لأن من المستحیل ان یوجد الزمان بغیر المکان، ان یوجد المکان بغیر الزمان، مکان و زمان با هم هم دیگه، اجتماعی صورت میپذیرد خب مکان که مجتمع است زمان هم مجتمعه، مگر یه جای قرینه ما داشته باشیم که مثلا به مکان التفاتی نیست، فقط به چی التفاته؟ به زمان. مثلا ساختار یک ساختار غیر طبیعی استعمال میشه. حالا یه مثال بزنم که فقط زمان اجتماعه دیگه، مکان اجتماع نیست. مثل اینکه میگیم جلس جئتو که مع العصر، جئتو که مع العصر، یعنی چه؟ جئتو که مع العصر یعنی زمان آمدن من و زمان عصر با هم چیکار کردن؟ اجتماع زمانی با هم اجتماع کردن، زمان آمدن من و زمان عصر با هم اجتماع کردن.
جلوس و جلوس اینه فقط میگید این اصلا باید بیاد که نمیشه بیان چه احتمالی تو ما داریم که یعنی چی اصلا باید بیاد مثلا این میشه همین چیزی؟
اولا داریم، ثانیا عرض کردیم که این مقدار از جهت ظاهر استعمال غیر طبیعی است، اینا رو توجه داشتیم که عرض کردیم. استيقظت من النوم مع الفجر، من از خواب بیدار شدم مع الفجر، به همراه زمان فجر. یعنی چی به همراه زمان فجر؟ یعنی زمان استيقاظ من النوم من با زمان فجر با هم اجتماع کردن، تصادم کردن. اجتمع الاستيقاظ والفجر في زمان واحد. خب اینم از معنای دوم. معنای سوم ظرف باشه به معنای عنده که گفتم توی عرائض قبلی، در این صورت واجب است جرش به من ابتداییه. جناب نحو العباس حسن هاشمونی دیگران تصریح دارن، مثل همون حکایت سیبه ذهبت من معه، یعنی من عنده، یا اون قرآن قرائتی که داشتیم هاذا ذکران من معی، یعنی من عندی، یا مثالی که بعض دیگر میزنن دقت کنید اذا اراد البذل، زمانی که اراده میکنه بخشش رو، فلینفق من مئه، لا من مئه یتیم. باید از کسی ولی یتیمه، اراده بذل و بخشش میکنه، میگه بذار ببخشم ثوابش برسه مثلا به این یتیم. خب این اصلا اصل کارش در یه فضاهایی حتی موارد استحبابی جایز است، بلکه مطلوب است. مثلا تو زکات مستحبه میگن از مال یتیم ولی بدهه، توی فضاهایی طبق بعضی از انظار مشکل نداره، بلکه مطلوبه، چون مصلحت یتیم فقط مصلحت مادی که نیست. اما اذا اراد البذل فلینفق من معه، خب از خودش هم ببخشه، لا من معه یتیم، یعنی من عنده، لا من عند الیتیم. خب این هم از این سه معنا در محضر شما عرض بکنم که فرضی که معم مضاف باشد. یه نکته عرض کنم، عبارت بخوانم، و اون نکته این که دقت کنم تو مثال هم روشن بود، این که میگیم مکان اجتماع، زمان اجتماع، اینها زمان اجتماع در زمان و مکان مرادمون حالت عینی نیست، تطابق دقیق داشته باشن. خیلی از موارد مراد قرب و محضر شما عرض میکنم نزدیک بودن زمانی و مکانی است. ازا گفتن مراد از اجتماع اعم از قرب زمانی و قرب مکانی است. وقتی شما میگید جلست و مع زیدن، یعنی اجتماع کرد جلوس من و جلوس زید در مکان واحد، اون که امکان نداره عقلا در یک مکانی که اجتماعی نقیزه این پیش میاد. این مراد قرب مکانی است، فضایی است که عرفا مکان واحد محسوب میشه، این مراد دیگه. عبارت به اینال بفرمان عزیزان. و تو تعمل مضافتا، استعمال می شود به صورت مضاف، فتکون و ظرفن، در این صورت ظرف است، و لها حین اذن ثلاثه معان، سه تا معنا دارد. احدها موضع الاجتماع، مکان اجتماع، و لها دا یخبر بها عن زواد، خبر داده میشه از این به این کلمه مع از زواد، نحو قوله تعالی والله معکم، خبر واقع شده برای ذات. و قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی مع القرآن و القرآن و القرآن معه لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، مع القرآن و معه خبر برای چی واقع شدن؟ برای ذات. مکان اجتماع هم که در مثالا روشنه دیگه، برای علی مع القرآن، علی مع القرآن، یعنی اجتماع فی مکان، اجتماع علی و القرآن فی مکان واحد، القرآن معه. اصطامی زمانه نحو جئتو که معل عصر، چون مثالی زده که ما قرینه داریم محتوای معنا فقط زمانه، چون توجهی به مکان نیست، مثلا برای عصر دیگه مکان، برای ذات زمان که دیگه مکان خیلی معنا نداره. اصطالس مرادفت و عنده و علیه القراءه و حکایت و سببه از سابقتان، هم معنای عنده که بر همین معناست، اون قرائت آیه انبیا، سوره انبیا، و همچنین حکایت سیبویی که هر دو این قرائت حکایت در بالای صفحه و انتهای صفحه قبل گذشت. و مفردتان فتنونو، بفرمایید آقای برادر.
یه جای دیگه
چرا؟ شما با همین ساختار میتونید استعمال کنید دیگه، مثلا اجتمع اکلنا، محضر اکلنا مثلا مع العصر، یعنی اجتماع کرد غذا خوردن ما با اون زمان، اون زمان رو مجرور مع قرار بدید. من در این ساختار استعمال می شود. حالا اگر شما میخواید یک بیان دیگری مطرح بکنید، یا از اسلوب دیگر باید استفاده کنید، یا از بیان تفصیلی باید استفاده کنید. خب جناب عباسیان همین داره نفت می کنه، چون میخواد من بفرمان در این موارد ظهور در اجتماع مکانی و زمانی است، در غیر اون صورت ما باید قرینه داشته باشیم. در مثالی که زدیم قرینه داریم، این مثالی که شما میزنید قرینه نداره، اما ساختار استعمالی که من عرض کردم اون قرینه داره. بلذا اگر میخواید اون معنای مرادتون رو بفهمانید یا باید قرینه قرار بدید یا یک اسلوب خاص دیگر استفاده کنید. بفهمید
اصلی کلمه
قرآن اجتماع فی مکان من پیوی نداره طرفین اجتماع که تقدیم و تأخیر در ذکرشون مهم نیست، چه شما بگید جلس تو مع زیدن چه بگید جلس زیدن معی چه فرقی میکنه؟ نوع بیانش فرق میکنه. بله نوع بیان ممکنه مثلا یه نوع تقدیم و تأخیری که حالا اینا قابل بحثه، ولی اصل اجتماعی که الان ما مد نظرمون هست فرق نمیکنه طرفین اجتماع حالا مقدم ذکر میشن یا مؤخر. وحدت در مکان مهمه، اما چه مکانی مهم نیست دیگه. میخواد بگه اینا با همن، حالا کجا با همن مهم نیست. معناش همینه که داریم میگیم، یعنی چی که معناش همینه. دقت بکنید، حالا باید مطالعه بکنیم دیگه اگر روشن نیست. و مفردتن فتنونو که متاسفانه نرسیدیم، این کاش میرسیم فهمبر من میخواندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Thank you.